4 تا 5 تا بیشتر گوشت به اصطلاح بسته‌بندی گوشت توی فریزرهای فروشگاه ها وجود نداره. خب با این روش توزیع مسلماً این کاری که داشت انجام داره انجام میشه روی به اصطلاح مصرف مردم، روی قیمت بازار مطمئناً هیچ تأثیری گذاشته نخواهد شد. فقط و فقط و فقط دو تا کار انجام دادن،
مثلا فقط اون وارد کننده داره نفعشو میبره.
دقیقاً دو تا کار عرض کردم انجام دادن. یک، این که دارن هر چه بیشتر به تولید داخلی ضربه میزنن، به لحاظ پروتئین حیوانی ما را هر چه بیشتر دارن وابسته میکنن به بیرون. سال گذشته تو 6 ماهه اول سال ما 32,000 تن واردات داشتیم، ولی امسال شده 134,000 تن. و مسئله دومش این هست که اختیار گوشت کشور رو دارن میزن دست یک عده خاص که مثل یک هفته 10 روز گذشته هر وقت اراده بکنن دیگه گوشتی تو بازار توزیع نمیشه.
خب آقای دکتر عباسی بفرمایید که نکاتی که آقای دادرس فرمودن رو حضرت عالی و کمیسیون به چه شکل تفسیر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برنامه‌ای که ترتیب دادید. ببینید، ما بالاخره یک نیازی در کشور داریم به گوشت و این نیاز رو باید تأمین کنیم و ما در کمیسیون کشاورزی تمام تلاشمون این بوده و هست که این نیاز ما از طریق تولیدات داخلی تأمین بشه. متاسفانه بعضی وقتا تصمیماتی گرفته میشه، این تصمیمات همطور که اشاره هم شد هیچ مبنایی نداره. به طور مثال ما سالهای گذشته رو که نگاه میکنیم، شاید مثلا متوسط زیر 100,000 تن گوشت وارد کشور شده، بعضی وقتا شاید به 40,000-50,000 تن هم نرسیده، ولی امروز آمار، همین آماری که اشاره کردن، حدود 134,000 تن وارد شده. ولی توزیع این گوشت وارد شده توزیع مناسبی نیست. من میخوام این نکته رو اضافه کنم به مطلبی که اشاره کردن. علی‌الظاهر این گوشت سر از سفره‌های مردم و فروشگاه‌های توزیع که به دست مردم برسد سر در نمیاره، از کارخانجات فرآورده‌های گوشتی سر در میاره. یعنی ما این رو به عنوان یه موضوع الان تو کمیسیون در دست بررسی داریم که این گوشتی که الان وارد میشه آیا در فروشگاه‌ها و در سطح شهر توزیع میشه یا میره به کارخانجات سوسیس و کالباس‌سازیش با عرض به اصطلاح ترجیحی این وارد میشه. عرض ترجیحی که وارد میشه این میره کارخونه هایی که سوسیس و کالباسشو دارن با قیمت آزاد عرضه میکنن. از یه طرف دیگه ما الان دامدارانمون، دامداران سنگین و نیمه سنگینی که به ما مراجعه میکنن که دام آماده کشتار دارن ولی انگیزهی برای خرید این دام هم وجود نداره. این دوتا موضوع رو ما به عنوان، حالا الان فصل بودجه رو یه خورده داریم، یکم درگیر موضوعات بودجه هستیم، یکم سرمون خلوت بشه این دو سه روزه که از بحث کمیسیون بودجه رو بفرستیم به اصطلاح تلفیق، این موضوع جزء دستور کارمون هست که یکی این که چرا دولت اراده‌ای برای خرید دام‌های مازادی که الان وجود داره و آماده عرضه به کشتارگاه‌هاست اراده‌ای نداره و قیمت مناسبی رو تو این حوزه تعیین نمی‌کنه، و یکی هم این که این گوشت‌های وارداتی که داره میاد چطور توزیعش مناسب نیست و خیلی وقتا مردم گلایه دارن از اینکه این گوشتی که مطرح میشه و واردات شده نیست. حالا یه قسمت ممکنه،
دکتر ما تو همین صبح گفتگوی رادیو گفتگو شاید بالغ بر 10-12 برنامه درباره این موضوع اختصاصا داشتیم که یکی دو موضوعش رو، یکی دو قسمتش رو حضرت عالی هم حضور داشتید. مسئولینی که تو این حوزه از وزارت جهاد حاضر، چون وزارت سمت که اصلا پاسخگو نیست، مسئولینی که از وزارت جهاد تو این حوزه مشغول تدبیر و برنامه ریزی و مدیریت هستند تمام قد دفاع کردن و گفتن آقا خیر، به موقع داره میرسه، شما سر بزنید برید فروشگاه های بزرگ ببینید که هست، نمیدونم با کارت ملی داره
واردات داره انجام میشه، ولی توزیعش توزیع مناسبی نیست.
ولی همون وقت داشتن دفاع میکردن و کسی هم نبود که جلوی اینها بیسته بگی آقا دارید اشتباه میکنید، آقا آمارسازی دارید میکنید. چرا به موقعش سکوت هست؟ چرا به موقعش خبری نیست از حمایت؟ چرا بعد که مثلا آب از آسیاب میگذره، بعد که به هر حال موضوع صداش به اصطلاح قدیمی ها میگفتم تشتش، صدای تشتش بلند میشه، بعد دیگه حالا همه منتقد میشن؟ چرا قبل از اون مثلا در دور میشه مجلس قبل، چرا مجلس قبل در کمیسیون به این موضوع نپرداختن؟ شما در مجلس قبل حضور داشتید؟
بله ببینید، ما در مجلس قبل بودیم و یکی از مشکلاتی که ما تو دوره گذشته شاید باش به نوعی مؤثر 99 باش مواجه شدیم، بحث حذف دامای مولد بود. ما اینجا یه قسمت کمبود دام مولد پیدا کردیم تو دامای سبکمون و حالا یه مقدار دام سنگینمون، ولی این اتفاق به نوعی تو این چند سال تا حدودی جبران شده و الان ما دامای آماده کشتار دام سنگین، مثلا تو استان البرز گزارشی که به من دادن مثلا حدود 5700 دام سنگین آماده به اصطلاح ارسال به کشتارگاه وجود داره، تو استان دیگه هم همینطوره. خب این رو به جای اینکه ما بیایم از داخلمون تهیه کنیم، داریم میریم از خارج وارد میکنیم و این واردات رو به دلیل اینکه حالا قیمتش هم یه قیمت مناسب تری ممکنه، چون
ارز مجوز میده یا نه، بپرسم اون کیه که داره مجوز میگیره که میتونه مجوز بگیره؟ چون من هاشمی که نمیتونم مجوز، الان من برم مجوز بگیرم بمیدن؟ نمیدن دیگه. اون کیه که داره مجوز میده میگیره؟ اون کیه که داره مجوز میده؟ همونجوری که خب دست گفتم تولید کننده ما انقدر دچار مشکل میشه که
برای این همین موضوعی هست که ما به اصطلاح عرض کردم تو حوزه نظارتیمون تو جلسه هفته آینده ان شاء الله تو دست کمیسیون داریم بررسیش کنیم.
متشکرم.
سلامت.
متشکرم، ممنونم از شما.
آره من یه مطلب کوچیک میتونم عرض کنم اگه وقت هست؟
من یه پیام بخونم. یکی از دوستانمون 9388409 نوشتن سلام، هر چی میخواهید بحث کنید، من 8 ماه نتونستم بخرم. فقط هم بفرمایید دادوس.
ببینید من یه مطلب میخواستم عرض کنم. اولا اینکه جواب دکتر عباسی، موضوع انباشتگی فقط به دام سنگین محدود نمیشه، دام سبک هم حداقل در سه ماه و نیم اخیر دچار این انباشتگی بوده. الان چون فصل تولید دیگه تموم شده و پروارها دارن یواش یواش وارد بازار میشن، اون مشکل داره نه اینکه کامل حل میشه، ولی خب یه مقداری شرایط داره تغییر میکنه. یه مطلب. مطلب دومی که مجلس شورای اسلامی و دولت مردان ما متاسفانه تمام هم و غمشون روی دام سنگینه، چه بر اساس آمارای مرکز آمار ایران در همین مهماه آخرین گزارش آمار کشتارگاه‌ها که خارج شده، اگر ملاحظه بفرمایید 42% از سهم تولید گوشت کشور متعلق است به دام سبک و دامدارای سبک ما متاسفانه همیشه مظلوم بودن و هیچ کس بهشون توجه نداشته، گرفتار بودن. فقط زمانی که دام دیگه مجبور میشن داماشون رو میدن به کشتار، اون موقع با اسفا از همه جا بلند میشه. از اگر از همین حالا، اگر از در شرایطی که فعلا این بندگان خدا دارن تلاش میکنن بهشون کمک بشه، ازشون حمایت بشه، اون وقت انشاءالله به اون شرایط واسفا نخواهیم رسید. یه مطلب. مطلب دوم این که بحث نظارت بر تو این عرضه و توزیع گوشت منجمد رو چرا نمیبرن آقایان روی سامانه بازارگاه، یک سامانه شبیه به این که بشه ورودش رو کنترل کرد و نقطه‌ای که قرار است این رو به دست مصرف کننده رسوند هم کنترل کرد. این برای من یه علامت سوال است. دو ساله من دارم
نهایی که تو بازارگاه عرضه میشه باعث ایجاد تعادل شده،
باز بهتر از نبودشه آقای هاشم. ببینید باز بالاخره یه سیستم نظارتی وجود داره، گرچه بله نهاده الان داره از بازارگاه نشت میکنه، ولی بهتر از این شرایطیه که ما بریم ببینیم گوشت وارداتی رو دارن توی فضای مجازی، توی این پلتفرم هایی که خرید و فروش میشه دارن اونجا.
ما در فردو صحبت میکردیم دقایق پیش، چرا ما بازار، نهاد بازار رو تقویت نکنیم به عنوان یک نهاد کنترلی و کشف قیمت؟ چرا هر روز بیایم یک نهاد، یک سازمان، یک ارگان ایجاد کنیم، هر کدوم این اونو کنترل کنه، اون یکی رو کنترل کنه، آن دیگری رو، آن این پنج تا رو کنترل کنه؟ متشکرم آقای دادرس. پیامکم بخونم. 912-3724 نوشتن متاسفانه با اطلاعات یا اطلاعات منابع به دست تصمیم کننده، متاسفانه اطلاعات منابع به دست تصمیم گیران نمیرسد. قریب یک ماه که واردات هوایی متوقف شده. دوست دیگر نوشتن که حالا اینو بعدا میخونم، 919-0495 رو بعدا در بخش دیگر خواهم خوند. آقای ایدادرس متشکرم. ممنون.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. آقای دکتر عباسی متشکرم از حضورتون.
متشکرم.
احتمام به پاسخ.
خدا حفظتون.
خدا نگهدار. حضرت عالی. 30035 تمام پیام کوتاه ما هست. علاوه بر اینکه درباره موضوعات مختلف می نویسید برامون، مثل این دوست عزیزم 938-8409، خیلی سخت هست وقتی که شما مراجعه می کنید به یک فروشگاهی برای تأمین مایحتاج، خب خیلی وقت گوشت تقریبا از سفره طبقات متوسط به پایین حذف شده. کیلویی چند روز پیش آمارشو گرفتم در مغازه ها اگر بخواید سراغشو بگیرید 700 800 900 تا 1 میلیون تومان بنا به قسمت جدا شدهش وجود داره این قیمت. حالا در بازار در فروشگاه های بزرگ هم که من کمتر دیدم. باز هم برامون بفرستید 30035 صبح و گفتگو رادیو گفتگو.
خوام یه چوک بنده را عاشق لانگ با کپر را بی حس و باس نکنگه را شفت خار بشته رسید بوستان سیان دلان سفید دختانا چوک کنم یه چی دنیا مثل مای ندید شفت خار بشته رسید بوستان سیان دلان سفید دختانا چوک کنم یه چی دنیا مثل مای ندید صدای جفتی و ساز و خود و دل کسر
صبح شما بخیر. 7:44 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. عرض کردم 3035 فراموش نفرمایید، حتما برای ما پیامک بفرستید آیا به لیست خاموشی ها و برنامه ریزی و زمان بندی خاموشی ها دسترسی دارید یا خیر. یه خبری داشتیم میخوندیم از معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اون اینکه آمار دیابت تو ایران وحشتناکه. ایشون عنوان کردن که شیوع 4.2% در جمعیت بالغ کشور عدد قابل تعاملی است که از نرم جهانی هم بیشتر است. در حال حاضر حداقل 6 میلیون مبتلا به دیابت، 9 میلیون پیش دیابت و سالانه حداقل 500,000 نفر به این آمار اضافه میشوند. خب این خیلی آمار وحشتناکی هستش. میدونیم که سازمان بهداشت جهانی درباره برخی بیماری‌ها از جمله فشار خون، بیماری‌های قلبی، هدف‌گذاری کاهشی برای برخی بیماری‌ها اعلام می‌کنه، اما تنها جایی که تاکید بر کاهش نیست و اگر ثابت بمونه شاهکاره همین موضوع شیوع دیابت هست. علتش چیه؟ علتش اینه که شیوع و بروز دیابت غیر قابل کنترل گزارش شده. می‌خوام درباره همین موضوع، درباره برنامه‌ریزی که تو این حوزه وجود داره هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، دو میهمان متخصص در این حوزه. جناب آقای دکتر جمالیان، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس، همینطور جناب آقای دکتر استقامتی، ریاست محترم بخش قدرت در بیمارستان امام خمینی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست محترم هیئت مدیره انجمن دیابت. آقای دکتر جمالیان سلام، قربان، صبح بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، روز بسیار خوبی رو برای همه آرزو دارم.
متشکرم. آقای دکتر استقامتی سلام، قربان، صبح بخیر.
سلام صبح شما و شنوندگان بخیر و سلامتی انشاءالله.
متشکرم، ممنونم. با اجازه آقای دکتر جمالیان، آقای دکتر استقامتی با شما شروع کنیم، موضوع باید. اصل خبر و تبعاتش رو بررسی کنیم، با آقای دکتر جمالیان راهکار بگیریم. آقای دکتر استقامتی بفرمایید این نکاتی که بیان کردم، حالا به هر حال چون به نقل از معاون تحقیقات و فناوری بذارید.
بله، من فکر می‌کنم که این آمار رو اشتباه نقل قول شده. ایشون هم فرمودن 14.2، نه 4.2.
عجب.
آماری که در کشور ما هست در جمعیت بالغ بالای 20 سال 14.2%، معادل تقریبا 7 میلیون فرد بالغ ایرانی. و این آمار
4ش هم خیلی وحشتناکه.
نه اصلا 4 نیست، 14.2. و توجه داشته باشید که این آمار مال قبل از دوران کرونا است. این آخرین مطالعه که در وزارت بهداشت انجام شد در دوران قبل از شیوع کرونا بود و بعد از اون دیگه مطالعه انجام نشده و بعد مطالعه جدید انجام بشه و قطعاً آمار مبتلایان.
مگه ما در حال رصد نیستیم؟ حتما باید گروه تشکیل بدیم برای این موضوع آمار تشکیل تهیه بشه.
بله بله، شما آمار کشوری رو که نمیتونید غیر از مطالعه
از مبادی مثل انجمن شما یا بیمارستان ها یا افراد.
نه این اشتباهی است که فقط همه میکنن. نه، بررسی آماری برای کشور باید برنامه متدولوژی آماری صحیح باشه که نمونه گیری از تمام کشور. ببینید برای این آمار در آوردن، من یه نکته خدمتتون سریع بگم، شما باید زن، مرد، شهر، روستا به تفکیک داشته باشید.
بله.
یعنی نمیتونید بگید مثلا فرض کنید ما 80 میلیون جمعیت داریم کو و بعد بگید خب اگه 10% میشه 8 میلیون. این غلط از لحاظ آماری. شیوع دیابت در همه دهه‌های سنی یکسان نیست. هر چقدر سن بالاتر میره شیوع دیابت بیشتر میشه. در نتیجه برای اینکه ببین تعداد مبتلایان به دیابت و پیش دیابت چی هست، باید حتما بر مبنای یه متد آماری استاندارد مطالعات کشوری انجام بشه. و این مطالعات رو هم فقط میتونه وزارت بهداشت انجام بده و چندین سال هم هستش که وزارت بهداشت اینها رو انجام میده. آخرین مطالعه، آخرین پیمایش کشوری در دوران قبل از کرونا بود که حدود 7 میلیون نفر حداقل ما مبتلا به دیابت اون موقع داشتیم که الان بیشتره و شاید در یه حدود 10-12 میلیون نفر هم پیش دیابت داریم.
من اول تذکر شما تشکر کنم. بله، من سایت ها رو که میخوندم همه بلا استثناء نوشتن 4.2. وقتی سایت خود وزارت بهداشت رو مراجعه میکنیم برای سمینار تازه های دیابت که 19 آبان توی هتل المپیک برگزار شده بود، آقای آخوندزاده 14.2% اعلام کرد.
بله دقیقاً 14.2.
متشکرم از تذکرتون. خب باید. سیاست های نظارتی و تصمیم گیری تقنینی و همه این موارد دست به دست هم یک امر بین بخشی هستش، مدیریت بین بخشی است. قانونگذار ما، مجری ما، وزارت بهداشت ما، همه اینها دست به دست هم میدن، منجر به یک سیاست و یک بسته بهداشت و درمان برای کشور میشه. این سیاست ها، این بسته ای که حاصل یک امر بین بخشی، مدیریت بین بخشی هست رو در حوزه دیابت پیشگیری، کنترل، مطلوب رضایت بخش میدونید یا خیر آقای دکتر استقامتی؟
ببینید تلاش های زیادی شده، منتها متاسفانه کمیته کشوری دیابت که در حقیقت جنبه سیاست گذاری رو در وزارت بهداشت به عهده داشت، بیش از یک دهه که دیگه فعالیتی نداره. علیرغمی که در دولت گذشته بنده از رئیس مرکز مدیریت بیماری وزارت بهداشت درخواست کردم که هر چه سریعتر کمیته کشوری دیابت شکل بگیره، برای اینکه مجددا شکل بگیره، برای اینکه بتونیم سیاست گذاری‌ها رو با هم هماهنگ کنیم. هنوز ما اینجا نرسیدیم و تقاضای ما از جناب آقای دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت این هستش که با دستور اکیدشون مجددا این کمیته کشوری که بایستی از تمام نهادها، نهادهای تقنینی، بخش‌های مختلف وزارت بهداشت، حتی خارج از وزارت بهداشت، رسانه‌ها و NGO ها درش نماینده داشته باشن شرکت کنن، تا برای اینکه سیاست گذاری مربوط به امر درمان و پیشگیری دیابت رو بتونیم به طور یک نواخت و همسان هم انجام بدیم و هم انشاءالله برای پایشش اقدام کنیم.
خب در خدمت دکتر جمالیان هستیم. آقای دکتر بفرمایید که اوضاع احوال رو شما و کمیسیون به چه شکل تفسیر میکنید؟
خب واقعیتی که وجود داره اگر ما بخوایم حالا RCA کنیم و ببینیم علت این افزایش دیابت در کشور ما چی هستش، به عوامل خیلی جدی برمیگردیم. یکی لایف استایل یا اون روش سبک زندگی مردم هستش که متاسفانه زندگی صنعتی امروز بسیار بی‌تحرک هستش و ما شاهد افزایش روزافزون چاقی چه در فرزندانمون هستیم چه در افراد میانسال و کهنسال. خب همین چاقی یکی از عوامل ریشه‌ای هستش که باعث افزایش دیابت داره میشه. روش تغذیه بدی که در کشور مرسوم شده، امروز ما میبینیم فست‌فودها جای غذاهای سنتی ما رو گرفته و متاسفانه رژیم‌های غذایی ما ایرانی‌ها از اون حالت سنتی و ایرانی اصیل خودش فاصله گرفته و به سمت مواد غذایی رفته که برای سلامتی انسان‌ها مناسب نیستش. خب وقتی این علل‌ها رو میبینیم، میبینیم که چند ارگان باید با هم بیان همکاری بکنن. متاسفانه ما معمولا در جاهایی که همکاری‌های بین چند وزارتخونه رو میخواد برنامه‌مون موفق عمل نکرده. امروز واقعا وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، اینها همه باید بیان جلو تا ما بتونیم همونطور که آقای دکتر استقامتی هم فرمودن، نه اینکه کاهش بدیم، بتونیم شیب رو کمی به حالت پلاتو یا حالت ثابت نگه داریم، ولی متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. و
من بپرسم آقای دکتر، ما دقایقی پیش درباره گوشت صحبت میکردیم و حالا به حال واردات گوشت، اینکه الان خیلی از افراد جامعه ما دسترسی به گوشت ندارن. 914-76-31 نوشتن که کارشناسان در جریان نیستن، اگر گوشت وارداتی نباشد من کارمند نمیتوانم گوشت بخرم، شون کارمند نمیتونن بخرن، من کارگر که اصلا نمیتونم حتی گوشت وارداتیشون رو هم بخرم. سوال اینجاست، شما چند نکته در چند فراز در نکاتتون بود، سبک زندگی، روش تغذیه، الان با این وضعیت اقتصادی که وجود داره عدم تحرک رو فرمودید، حالا یک مقدارش تحمیل روزآمدی تکنولوژی و حالا فناوری هستش، از طرف دیگه خب به خاطر فشارهای اقتصادی مجبورن هر کاری بکنن. آدمی که راننده تاکسی اینترنتی هستش از صبح ساعت حالا 5 و 6 صبح تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، نمیگم تا 9 و 10 شب، داره پشت یک فرمون نشسته، خب این عدم تحرک داره، بعد میخواد غذا بخوره، غذای عاری از پروتئین میخوره، مجبور یه چیزی بخوره که سیر بشه، شکمش معدش پر بشه. آری از پروتئینی که میگم یه شوخی بود اون زمان، میگه این فلافل دونونه شوخیه ولی واقعیته، به خاطر اینکه سیر بشه یک موضوع پر از چربی و ترانس و با نون بسیار بالایی رو میخوره، فقط به خاطر اینکه سیر بشه، هزینه کم داده باشه، بتونه پولی رو نگه داره برای خانواده‌اش، گوشتی، ماستی، پنیری که خیلی آسان دیگران نمیشه خرید ببره، تخم مرغ شانه 120,000 تومان. چقدرش حکمران اقتصادی ما مقصر آقای دکتر جمالیان؟
بله ما قبول داریم که به هر حال هزینه یک تغذیه سالم و سبد سلامت بسیار بسیار سنگین شده، شاید همه خانواده ها از پس اون بر نیان. ضمن اینکه ما این رو هم بگیم، ما سبک زندگیمون و سبد سلامت تغذیه‌مون هم کمی مشکل داره. شما همین گوشت رو تو فرمودید، ببینید بهترین رژیم غذایی رژیم خاورمیانه ایه که بیشتر گوشت ماهی و مدیترانه ای، که بیشتر گوشت ماهی و گوشت مرغ رو داره تا گوشت قرمز. بها گوشت قرمز به خاطر اون چربی‌های ترانسی که داره از لحاظ هم دیابت هم چربی و هر حال زیاد مناسب نیست و مصرف بیش از حدش در هیچ رفرنسی تایید نمیشه. ولی گوشت ماهی و گوشت مرغ در مصرف هفتگی غذاهای ما جای بسیار کم داره که از لحاظ اقتصادی هم باز به صرفه‌تر از گوشت قرمز هستش. این رو باید ما در نظر بگیریم و سبک رژیم غذاییمون رو تغییر بدیم. ولی خب به هر حال بحث گوشت قرمز و جایگاهش هیچ گونه شکی نیست و اون هزینه اقتصادی بالاش که خیلی ها هست کردن غیر قابل انکار هستش. ولی در بحث دیابت یک نکته ای هم که وجود داره بحث عوارضش هست. شما نها کنید امروز بیشتری میزان قطع شدگی اندام تحتانی و پاها به خاطر بیماری دیابته، بیشتری میزان کوری در بیمارستانهای ما به خاطر دیابته، بیشترین بیماران دیالیزی ما به خاطر دیابته. امروز مردم با مراکز جامعه سلامت شهری ما نتونستن ارتباط بگیرن، یا بالعکس وزارت بهداشت هم نتونست مراکز جامعه سلامت شهری رو در محله ها برای مردم خوب پرزنت بکنه. ما در جامعه روستایی موفق بودیم. ما افراد بالای 40 سالمون حداقل باید سالی یک بار آزمایش بدن. این آزمایشات در مراکز جامعه سلامت فراهم هستش، ولی متاسفانه ما میبینیم اکثریت افراد مراجعه نمی کنن. علت این که آمارهای ما هم دقیق نیست به خاطر این که ما آزمایشاتمون به موقع انجام نمیشه و سیستم آزمایشیمون به یک مرکز سانترالی وصل نیست که اطلاعات داده هامون دقیق باشه. من خواهشی که از مردم عزیز دارم بدونن اونهایی که در اقوامشون یا درجه یکشون دیابتی ندارن از سن 40 سالگی حداقل سالی یک بار آزمایش دیابت رو باید بدن. اونهایی که به هر حال در اقوام درجه یک دارن خیلی زودتر. ما متاسفانه دیابت رو موقعی شناسایی میکنیم که دیگه عوارض داده، اون موقعی که هزینه برای هم بیمار هم برای دولت بسیار بالا هستش و برای بیمار شاید غیر قابل جبران. ما باید بحث بعدیمون که من با آموزش پرورش تاکید کردم و بالا بردن سطح سواد سلامت این هستش که ما باید این رو در خانواده ها جا بندازیم. امروز با مشغله های فکری اقتصادی اجتماعی خانواده ها کمتر به سلامتی خودشون فکر میکنن، شاید هم در ذهنشون این رو یک نوع فداکاری میدونن، در صورتی که این بسیار اشتباه هستشون. وقتی هزینه های درمان میاد میبینیم این فداکاری نبوده و کاملا یک نوع اشتباه فکری بوده. من خواهشی که دارم بحث پیشگیری دیابت رو جدی بگیریم، حداقل 20 دقیقه پیاده روی با حالت دورتون رو جدی بگیریم و بحث چاقی که امروز از جامعه پزشکی که خودش مدعی هست بحث چاقی وجود داره تا سایر مشاغل و افراد جامعه، اینها مواردی هستن که به سطح سواد سلامت جامعه برمیگرده که ما بتونیم در امر پیشگیری کمی موثر باشیم و این شیب تندی که داره در دیابت در کشور رخ میده و در کنارش فشار خون، بیماری قلبی عروقی، سکته، هزار بیماری جدی رو داره کمی با حالت کفه نزدیک بکنیم و حالت ثابت براش ایجاد کنیم.
متشکرم از شما. آقای دکتر استقامتی بفرمایید.
حالا ببینید مطلب رو من یه مقدار بیشتر توضیح بدم. اول اینکه سن قربانگری شده 35 سال، 2 سالی که از 40 سال 5 سال پایین تر اومده و شده 35 سال، یعنی همه افراد بالای 35 سال بایستی این قربانگری رو انجام بدن.
چطوری؟ کجا چکار کنن؟
باید برن برای آزمایشگاه و یه آزمایش قند خون ساده بدن یا قند خون ناشتا اگه بگیرن بهش.
یه آزمایش یعنی هر چند وقت یه بار؟
ببینید افراد بالای 35 سال هر سال یک بار، اگر طبیعی بود هر 3 سال یک بار، افراد زیر 35 سال اگر عوامل خطر چاق باشن به عامل خطر داشته باشن، اینها مثل مثلا افرادی که چاق هستن و فشار خونی ان، چربی خون بالا دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، بی حرکتن، خانمایی که تخمدان‌های پلی‌کیستیک دارن، یه لیستی هست که اینها بایستی زیر 35 سال برای قربالگری مراجعه کنن.
مثلا مشکل ما بگن آزمایش قند خونه
بعد انجام میدن براشون. ببینید مشکل ما این هستش که ما یک سیاست گذاری کلان نداریم. ببینید وقتی هم که دکتر جمالیان فرمودن وقتی که ما نیاز به همکاری های بین بخشی داریم، این همکاری ها رو باید در بالاترین رده انجام بدیم. این همکاری ها رو باید حتما رئیس جمهور هماهنگ کنه، از دست یک وزارتخونه کاملا خارج هست. به لیست وزارتخونه که آقای دکتر فرمودن وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی رو اضافه بفرمایید. یعنی اگه ماده غذایی که ما در اختیار مردم میذاریم سالم نباشه و اگر مثلا اسیدهای چرب ترانس توی چربی ها باشه، به اون لیست مدیا و رسانه ها رو اضافه کنید. یعنی اگر بخوایم در نظر بگیریم تقریبا اکثریت نقد وزارت خونه ها در به نحوی در سلامت افراد نقش دارن. برای بالا بردن سواد سلامت